سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV یا هر چه که ایرانیان فینانشل تیوی. امروز شنبه 21 فوریه 2014 و دوم اسفند ماه 1393 است. هر چه که ابتدا میخواستم قبل از اینکه یک سلسله خبرهای اقتصادی رو امروز باز راجع به اقتصاد امریکا خواهد بود بحث و قبل از اینکه وارد آمار و ارقام بشم و خبرها رو برای عزیزان بخونم می‌خواستم مقدمه ای رو با اینکه قبلا هم راجع به این مقدمه صحبت کردم که اصولا چرا ما راجع به اقتصاد امریکا صحبت می‌کنیم، اصلا این ربطی به اوضاع کشور ما داره، سرنوشت کشور ما داره؟ بدون تردید داره، نه تنها با سرنوشت کشور ما بلکه با سرنوشت بشریت، با سرنوشت کشورهای افریقایی، امریکای لاتین، عرصه‌ای که حتی اروپا، روسیه، چین، تمام اینها در واقع و البته مردم خود امریکا. بنابراین ما باید اقتصاد امریکا رو بشناسیم، باید اقتصاد سیاسی امریکا رو بشناسیم. من در برنامه‌های خودم در تلویزیون پیام افغان اتفاقا امروز یه مقداری راجع به اقتصاد سیاسی صحبت کردم که چرا باید بگیم، نباید بگیم اقتصاد، باید بگیم اقتصاد سیاسی. در نتیجه باید اقتصاد سیاسی امریکا رو درک بکنیم و ببینیم که در خود این کشور چی داره میگذره و این نوع اقتصاد و اقتصاد سیاسی چه بر سر کشورهای دیگه میاره. فرضاً 28 مرداد آیا ارتباطی با اقتصاد سیاسی امریکا داره؟ دخالت فعالشون در انقلاب 1357 آیا ربطی به اقتصاد سیاسی و اقتصاد امریکا داره؟ بدون شک. آنچه که الان در اوکراین میگذره، تمام تحریمایی که علیه روسیه برقرار کردن، علیه کشور ما برقرار کردن، اینی که فرضاً در کشورهای امریکای لاتین میخوان در ونزوئلا کودتا بکنن، دولت آرژانتین رو بندازن، سر به سر خانم دیلما روسف در برزیل میذارن، آیا این ارتباطی به اقتصاد و اقتصاد سیاسی امریکا داره؟ بدون شک داره. و بنابراین این احتیاج به یه مقدمه ای داره که من میخوام با اینکه در برنامه های گذشته صحبتشو کردم ولی در چند دقیقه راجع به این صحبت بکنم که به طور کلی چرا اینا در کشورهای دیگه این طور دخالت میکنن و چرا بخش وسیعی حتی از طبقه کارگر، یعنی مردم معمولی امریکا و طبقه متوسط رو به خاک سیاه مینشونن. اینا تمام دلایل اقتصادی و اقتصاد سیاسی داره. بنابراین باید این رو در نظر بگیریم که تئوری‌های پشت این، البته گفته شده و صحبت شده، من خودم از مثلا تئوری‌های پال سویزی صحبت کردم که چطور اقتصاد امریکا و به طور کلی اقتصاد سرمایه‌داری گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه و برای اینکه جلوگیری بکنن از رکود و سکون باید یک سلسله تمهیداتی داشته باشن که این تمهیدات واقعا بخشی از همین دخالت‌هاشونه. فرضاً به طور کلی اقتصاد خود امریکا در قرن 19 به یک معنا می شود گفت توپ توپ بوده تا اواخر قرن 19 که از سال 1873 اینا وارد یک دوره بحرانی می شن و از اون به بعد البته کشورهای اروپایی ما می دونیم که به اصطلاح دوره استعمار، یعنی به اصطلاح دوره امپریالیسم و دوره انحصار آغاز میشه، برای اینکه برای جلوگیری از بحران واقعی اقتصادی دست به تمهیداتی اینا میزنن که در حقیقت اینا جزء مکانیزم های درونی خود نظام سرمایه‌داری نیستن. مکانیزم های درونی که صحبت میکنم یعنی رقابت آزاد. رقابت آزاد در حقیقت یه مکانیزمیه که از درون جامعه سرمایه‌داری رو میتونه اداره بکنه. یعنی هر شرکت و یا هر تولید کننده‌ای که نتونه بهترین جنس رو با ارزان‌ترین قیمت تولید بکنه بیرون میفته در دراز مدت، که این یه چیز فوق‌العاده جالبه. یعنی در دوره رقابتی واقعا سرمایه‌داری شکوفاست و خیلی، ولی بعد از مدتی این دچار بحران میشه، برای اینکه قدرت خرید کارگرا و مردم یا افکتیو دیمند یا در واقع تقاضای مؤثر به اندازه کافی نیست. چرا به اندازه کافی نیست؟ چون مزد و مزایای کارگرا رو دائم روش فشار میارن از یک طرف، از طرف دیگه قدرت تولیدی میره بالا و عرضه فوق العاده میره بالا. بنابراین تقاضا پاسخگوی عرضه نیست و این یک تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاره و موجب بحران و فروپاشی و یا بحران‌های دوره‌ای میشه. بعد از مدتی اینا به جایی میرسه که این بحران‌ها رو باید فکری براش بکنن. دو راه داره. یکی اینه برن بازارهای کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن، برای اینکه بازار جدید به وجود بیارن، برای اینکه قدرت خرید به اندازه کافی در کشور خودشون نیست. یکی دیگه هم از رقابت تا حد ممکن باید دست بردارن، برای اینکه اگه به رقابت ادامه بدن قیمت‌ها همینجوری پایین میفته و ضرر میکنن. در نتیجه با هم دیگه به اصطلاح همکاری میکنن و تمرکز و تراکم سرمایه به وجود میارن و رقابت رو تا حد زیادی از بین میبرن. این کار رو در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 کردن و بعدش هر شبت که حالا منتها این ادامه پیدا میکنه تا 1929-33 که دوباره اینا دوچاره بحران میشن و بحران معروف 1929-33 رو به وجود میاره. این دفعه راه علاج تازهی که به وجود میارن عبارت از جنگه، که جنگ در واقع تمام تولیدات رو به طور عظیمی در امریکا به بالا میبره و در نتیجه بیکاری رو از 25% تقریبا به صفر میرسونه و اقتصاد واقعا فوق العاده شکوفا میشه، که در واقع از دهه 1940 تا 1975 ما دوره شکوفایی اقتصادی استثنایی در امریکا داریم. ولی این بعد از مدتی در واقع این طعمی کشه همه چیز. چرا؟ برای اینکه در دوران جنگ همینطور که عرض کردم بودجه نظامی به طور عظیمی میره بالا، بعد از جنگ هم میلیاردها دلاری که مردم پسنداز کردن باید خرج بکنن، خرابی های جنگ باید ترمیم بشه، انقلاب اتومبیل تازه‌ای به وجود میاد و بودجه نظامی همینطور بالا نگه داشته میشه. همه اینها باعث یک شکوفایی اقتصادی استثنایی در عرض 30 سال بعد از جنگ میشه. اینا به دهه 1970 که میرسیم طعم میکشه. در نتیجه دوباره دوچار مشکل میشن. راه حلی که این دفعه به وجود میارن عبارت از اینه که وام دادن به مردمه. کارت‌های پلاستیکیه که تا دهه 60 اینا وجود خارجی نداشته، کارت پلاستیکی به این شکل، و در نتیجه از طریق وام و از طریق در حقیقت بالا بردن قرض مردم این کار رو میکنن، که اونم بعد از مدتی مردم تا چه اندازه میتونن مثلا وام بگیرن. اینم دچار مشکل میشه و ما بحران عظیم 1974-75 داریم. بازم در حقیقت از طرق دیگه‌ای که عبارت از رفتن و گشودن بازارهای جدیده و باز کارت‌های اعتباری رو گسترش دادن، تا به دهه 90 میرسیم که هم فروپاشی شوروی و هم در حقیقت حباب دات کام اینا رو باز نجات میده. یه دوره شکوفایی موقت به وجود میاد که در سال 2000 این بازم از هم فرو میپاشه، برای اینکه واقعا یه حباب بود، دات کام یه حباب بود. و این دفعه تمهید دیگه‌ای به کار میبرن و اونم عبارت از به وجود آوردن حباب خانه سازیه، که اینا رو قبلا من صحبت شد. یعنی در واقع و در این زمینه به خاطر اینکه وام ها میره بالا چیکار میکنن؟ در واقع تولیدات یا اقتصاد، عذر میخوام، اقتصاد به جای اینکه اقتصاد صنعتی و تولیدی بشه بیشتر میره تو زمینه مالی و توی استاک مارکت، یعنی در حقیقت در اون زمینه، یعنی فاینانشلایزد میشه اقتصاد، فاینانشلایزد میشه، یعنی به جای اینکه صنعتی باشه و تولیدی باشه مالی میشه. و اینا مرتب به اصطلاح چیز به وجود میاره، حباب به وجود میاره و این حبابا میترکه. حالا تمام این مقدمات برای این بود که به عزیزان عرض بکنم موقعی که اینها دوچار بحران میشن باید شرایطی در جهان به وجود بیاد که تنش وجود داشته باشه و در نتیجه این اقتصاد رو با تنش نگه بدارن، هم بودجه نظامی رو بالا نگه دارن، حالا میخواد به بهانه خطر کمونیسم باشه در زمان جنگ سرد، و ما میدونیم بعد از فروپاشی شوروی خطر در حقیقت کشورهای کوچکتر که اینا مارهای سمیان، بعدش هم خطر تروریسم و داستان تروریسم بعد از 11 سپتامبر وجود. بنابراین همینطور که عرض کردم این نظام به دلیل بحرانهای متعدد و در حقیقت بیماری علاج ناپذیرش مجبور دنیا رو مرتب به خاک و خون بکشه. من اینجا یکی دو تا آمار برای عزیزان ذکر میکنم تا در بخش دوم خبرها رو دنبال بکنیم که ببینیم در حال حاضر در امریکا چی داره میگذره و چه بر سر مردم خود امریکا داره میاد، برای اینکه نشون بدیم که گرایش عمومی اقتصاد به طرف رکود و سکونه. یک سلسله آمار من از کتاب Endless Crisis که نوشته جان بلامی فاستر و رابرت مکچسنی هستش، این سال 2012 بیرون اومده، خیلی قدیمی نیست و آمارش واقعا نسبتاً تازه است. دقت بکنیم که در دهه 1960 رشد اقتصادی امریکا به طور متوسط 4.5% بوده، یعنی در اون 10 سال گاهی اوقات به 6% میرسیده، گاهی اوقات یه مقدار، ولی به طور متوسط و میانگین 4.5% بوده. به دهه 1970 که میرسیم افت میکنه 3.2%. با اینکه دهه 1970 اقتصاد امریکا هنوز کاملا در واقع میشه گفت توپ توپ بود و 3.2% برای اقتصاد امریکا خیلی خوبه، دهه 1980 به 2.5% میرسه، یعنی بازم افت میکنه. دهه 1990 به دلیل همون حباب دات کام، فروپاشی شوروی و انتقال تریلیون ها دلار واقعا ثروت مادی و معنوی از شرق به غرب، یه مقدار رشد اقتصادی بالا میره و به 3.2% میرسه، ولی بین سالهای 2000 و 2011 یک دفعه افت میکنه به 1.7% میرسه. من آمار دارم که مال اروپا و مال ژاپن هم دقیقا همین مسیر رو داشتن، یعنی در واقع اگه ما دقت بکنیم میبینیم که گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و افوله و به طرف استگنیشن، اینو بهش میگن سکون در حقیقت، و بنابراین بیکاری میزانش میره بالا، نارضایی میزانش میره بالا، میتونه استاک مارکت در حقیقت از هم فرو بپاشه و خلاصه اینا دچار، کل سیستم دچار تزلزل میشه. بنابراین باید بحران به وجود بیارن تا بتونن هم بودجه نظامی رو بالا نگه بدارن و همین که نارضایی های مردم رو، توجه مردم رو، دلیل سیاسی هم داره، توجه مردم رو از ناراحتی ها و کمبود های درونیشون به خارج معطوف بکنن. این مقدمه رو در بخش اول خدمت عزیزان گفتم برای اینکه ما در بخش دوم یه مقدار از آمارهای مربوط به اقتصاد امروز روز خود امریکا رو بهش برسیم. بنابراین برای یه مدت کوتاهی با عزیزم خداحافظی میکنم تا دوباره برگردیم به برنامه.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری میدهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بولوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام و مجدد به عزیزان، من در بخش اول یه مقدمه ای گفتم که گرایش عمومی نظام سرمایه چی هست. حالا این رو باید ما با آمار و ارقام در حقیقت ببینیم آیا واقعا این درست هست یا نه، و پایه و مایه تمام این بحران‌ها، تجاوزها، جنگ‌ها، کشت و کشتارها باید ببینیم چی هست. اگر واقعا ما اقتصاد سیاسی رو دنبال بکنیم، آمار و ارقام خودشون رو دنبال بکنیم، متوجه میشیم که ریشه این قضایا چیه. باید رفت به ریشه ها. واقعا یه زمانی امریکا فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل شکوفا بودن اقتصاد خود امریکا، که من خودم دهه 60 اینجا بودم و میدونم که واقعاً اقتصاد امریکا چطور توپ توپ بود، یعنی کارگرا درآمدشون چقدر بالا بود که مرد فقط کار میکرد، علل عموم زن میتونست در خونه بمونه، از بچه ها نگهداری بکنه، همه اینها با هم شامشون رو بخورن، دور هم باشن، خانواده و بچه ها و زن و مرد و همه دور هم باشن، یعنی نیوکلیر فامیلی، اون چیزی که بهش میگن عرصه که ارزش های خانوادگی. الان به کلی اون به هم خورده، به خاطر اینکه زن و مرد هر دو باید کار بکنن، بچه ها بی سرپرست میمونن و باید به دست دیگران سپرده بشن، معلوم نیست سرنوشتشون چی میشه، زن و مرد خسته و دچار عدم امنیت شغلی، اختلافات میره بالا و در نتیجه اعتیاد، الکلیسم، به مواد مخدر، طلاق، خودکشی و تمام به اصطلاح عوارض تمام این عدم امنیت شغلی خانواده ها رو از هم متلاشی میکنه، که من هفته های قبل یه مقدار آمارهاشو دادم که وضعیت خانواده های امریکایی به چه سوی داره میره و رفته واقعا. بنابراین در دهه، از دهه 50 تا دهه 70، یعنی به مدت 3 دهه، لااقل سیستم میتونست برای خانواده های امریکایی امنیت شغلی به وجود بیاره. ولی از دهه 70 به بعد اتفاقی که افتاده اینه که حتی مردم امریکا هم زیر فشار قرار گرفتن. یعنی از زمانی که حالا ما میفهمیم که چرا پدیده گلوبالایزیشن یا جهانی شدن رو اینا مطرح کردن، واقعا باید معنای این رو درک کرد که از زمانی که مسئله گلوبالایزیشن مطرح شده، چطور اینا تونستن امریکا و صنایعش رو به کشورهای دیگه برای مزد پایین انتقال بدن و در نتیجه طبقه کارگر امریکا رو به شدت زیر فشار قرار بدن، یعنی طبقه متوسط امریکا رو، در واقع برای اینکه کارگرها در اون زمان جز طبقه متوسط بودن، درآمد کاملا بالا و مثلا یه زندگی کاملا مرفه داشتن، خونه خودشون، ماشین خودشون، تعطیلات 3 یا 4 هفته و بچه‌هاشون رو می‌فرستادن به کالج بدون اینکه احتیاجی داشته باشن به این همه وام گرفتن و غیره و غیره. ولی به گلوبالایزیشن از زمانی آغاز میشه که اینا نرخ سودشون میاد پایین و مجبورن سطح مزد و مزایای کارگرای امریکا رو بیارن پایین. چه چیزی بهشون کمک میکنه؟ در حقیقت علم و تکنولوژی در اینجا به خدمت اینا گرفته میشه، که من قبلا گفتم لااقل 3 چیز: یکی مسئله information technology و کامپیوتر، دوم کشتی های عظیم باربری، و سوم مسافرت های سریع با هواپیماهای جت، که در حقیقت دنیا رو به هم وصل میکنه. در نتیجه اینا به محض اینکه کارگرا بخوان کوچکترین نطقی بکشن، کارخونه هاشون رو میبرن جای دیگه، تولیدشون رو میبرن جای دیگه، با با مزد 1/5، 1/10، 1/50 واقعا، یعنی مزد 14-15 دلاری که باید اینجا به یک کارگر بدن، میرن در بنگلادش یا در هند، هر شبت که یا در چین، حتی در ویتنام، اینا رو به اصطلاح 1/10، 1/5 یا 1/10 مزد میدن. درن جنرخ سود سرمایه ها میره بالا، ولی عوضش به ضرر کی تموم میشه؟ به نفع سرمایه دارا تموم میشه، ولی به ضرر کارگرا تموم میشه. مثلا حتی سران اقتصادی خودشون، از جمله هر شبت که رابرت رایش که وزیر کار سابق کلینتون بود، در زمان کلینتون، عزیزان اگر مقاله هاشو بخونن نشون میده که گلوبالایزیشن یا جهانی شدن چطور به نفع انحصارات امریکایی تموم شده و به همین دلیل بورس سهام اینطور سر به آسمان کشیده و وضعیت مردم امریکا در چه وضعیتی. حالا من غیر از رابرت رایش که مقالات متعددی راجع به این قضیه نوشته، میخواستم یکی دو تا مقاله از متفکرین و اقتصاددونای دیگه در اینجا نقل قول بکنم که عزیزان یه حسابی دستشون بیاد. یکی از این مقاله ها در 9 فوریه در Information Clearing House اومده، پال برکایت، که اینم اقتصاد درس میده، یعنی استاد اقتصاده. عنوان مقالهش هست واقعیت نشان میدهد که نیمی از مردم امریکا در فقر زندگی میکنن. نیمی یعنی 50% از مردم، میشود 160 میلیون نفر. بعدش قبل از اینکه بره توی مقاله چند تا نقل قول میاره که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا اقتصاد رو چطور منعکس میکنن و واقعیات چیه. یه نقل قول میاره از CNN که میگه، تیترش از دوشنبه خوش و خرم، قیمت سهام 500 انحصار Standard & Poor که ما میدونیم به اصطلاح یکی از این چیزایی که شاخص های به اصطلاح استاک مارکت رو نشون میده، 10% در سال افزایش. یا رویتر یه نقل قول میکنه، رشد اقتصاد در 3 ماهه 3 در 11 سال اخیر بی‌نظیر بوده است. وال استریت جورنال یه نقل قول دیگه، اقتصاد امریکا توپ توپ است. این دستگاه های ارتباط جمعی. و البته میتونست یه نقل قول از نیویورک تایمز هم بیاره که اونم یک به اصطلاح تصویر معرکه از اقتصاده. پال برکایت میگه که بر پایه نیازهای انسانی آنگونه که به شکلی منطقی تخمین زده شده، نیمی از مردم امریکا در فقر زندگی میکنند. دلم میخواد اینجا بگیم که به اصطلاح نیازهای انسانی چیان؟ طبقه متوسط و یا یه زندگی حد اقل انسانی چیه؟ من یه نقل قول میارم از کریستین اوون که مدیر عامل پروژه قانونی اشتغال ملی در امریکاست. این از نیویورک تایمزه. میگه من طبقه متوسط را به خانواده های اطلاق میکنم که با درآمد خود بتوانند زندگی راحتی داشته باشند. یعنی چه؟ بتوانند بخشی از درآمد خود را برای دوران بازنشستگی پسنداز بکنند که تا اندازه‌ای برای دوران بازنشستگی راحت باشند. بتوانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند، مثل دهه 60 در واقع اینجوری بود، و بتوانند به تعطیلات سالانه بروند و از تفریحات سالم و لازم، برای اینکه انسان به تفریح احتیاج داره، جز نیازهاشه، اگر مغزش درست نمیتونه کار بکنه، جسمش هم نمیتونه درست کار بکنه و لازم برخوردار باشن. بنابراین این در واقع بر پایه نیازهای انسانی آنگونه که به شکل منطقی تخمین زده شده، نیمی از مردم امریکا نمیتونن زندگی اینطوری داشته باشن. حالا ببینیم معیارهای رو اون وقت اسم میبره. 1، پول ذخیره برای مخارج، غیر قابل پیش بینی. یعنی یه خانواده اگه فرزند ماشینش حالا یا تصادف کرد یا خراب شد و احتیاج به تعمیر داره، احتیاج به 300 400 500 دلار داره. آمار بانکی اخیر نشان می‌دهد که تقریبا 2/3 از خانوارهای امریکایی 500 دلار نقد برای تعمیر ماشین و یا 1000 دلار نقد برای مراجعه به اورژانس بیمارستان ندارن. سرسام آوره، من خودم هم نمیتونم باور بکنم، ولی این آمارا رو این اقتصاددانه که داره به ما میگه. آمار دیگری از مؤسسه پیو که مؤسسه آمارگیری بسیار معتبریه نشان میدهد که نیمی از خانوارهای امریکایی کمتر از درآمد یک ماه پول نقد دارن. درآمد یک ماه ممکنه 3000 دلار 4000 دلار باشه و کل پس انداز آنها از جمله صندوق بازنشستگی بیش از 4 ماه درآمد آنها نیست، یعنی کل به حساب پس اندازی که دارن. پس این پول ذخیره برای این مخارج. دو، افت 40% ثروت خانوارها. نیمی از مردم امریکا حق دارن احساس فقر کنن، چرا که میان 2007 تا 2013 ثروت میانگین آنها 40% سقوط کرده است. یعنی در واقع بخش وسیع از مردم امریکا ثروتشون عجیب در اثر رکود بزرگ 2007-2008 افت کرد، ولی بعد از اون از 2009 به بعد 10% بالا بسیار وضعشون خوب شد و حتی نسبت به قبل از 2007 وضعشون هم بهتر شد. ولی 90% پایین چی؟ هیچ وجه. و نیمه پایین جامعه را از نظر ثروت خالص زیر صفر برده. یعنی نه تنها ثروت مثبتی ندارن، بلکه وام ها و قرض هایی که دارن بیش از پسنداز و کل ثروت موجودشونه. و 60% پایین جامعه ثروتشون فقط به اندازه 94 نفر ثروتمندترین هم. یعنی 94 نفر ثروتمندای امریکا به اندازه 60% از مردم ثروت دارن. سه، هزینه زندگی بالا می رود و درآمدها افت می کنن. میگه که شاخص فقر بر پایه قیمت غذا در 1950 تعیین می شود، در حالی که قیمت غذا از 1978 تا کنون 2 برابر شده، اجاره 3 برابر شده، شهریه دانشگاه 11 برابر شده و خرج نگهداری و بزرگ کردن کودکان بین سال 2000 و 2011 40% افزایش یافته و مخارج پزشکی هم ما میدونیم به طور وحشتناکی رفته بالا. چهارم، بسیاری از مشاغل جدید مزدشان کمتر از مقدار لازم برای تأمین حداقل زندگی، یعنی پایین خط فقره. پنج، نیمی از کودکان این کشور احساس فقر میکنن. بیش از نیمی از دانش آموزان به دلیل فقر غذای مجانی در مدرسه دریافت میگارن. عرض شود که خبر دوم رو باز از همون پال برتهایت که بازم این مال 16 فوریه است، یعنی مال چند روز پیش، 4-5 روز پیشه. اگر انقلاب بخواهد صورت گیرد، مردم باید از ناکامی های مخرب سیستم بازار آزاد آگاه باشند و باید به اندازه کافی و ما باید به اندازه کافی خشمگین باشیم تا دست به عمل زنیم. بعد شما یک سری چیزا را اسم میبره. یک، به ازای هر 1 میلیارد دلار ثروتی که در بازار بورس درست شده یا ساخته شده، اکثریت بزرگ ما یعنی مردم فقط 1 دلار از اون 1 میلیارد دلار گیرمون آمده. حالا عزیزان به آمارای سرسام‌آور نگاه. در مدت 6 سالی که از رکود بزرگ گذشته، بهای سهام در بورس سهام نیویورک 8 تریلیون دلار افزایش یافته. اکثریت قریب به اتفاق این ثروت یا افزایش نصیب 10% بالای جامعه شده. بهای سهام فقط در 2013 5 تریلیون دلار افزایش یافت. 90% پایین جامعه به طور متوسط به ازای هر میلیارد دلاری که افزایش یافته فقط 1 دلار گیرش اومده. بنابراین بعضی از مردم، یعنی مثلا 40% پایین اون 10% هم توی استاک مارکت هستن ولی چند تا سهام دارن. سهام در درجه اول مال 1% بالاست و بقیهش هم در واقع 90% سهام در دست 10% بالاست و نزدیک به 60% مال 1% بالاست. 2. در هر سال پس از پایان رکود بزرگ، یعنی از 2009 به این طرف، طبقه بالا یعنی 10% ثروتمندترین ها اونقدر ثروت تازه به دست آوردن که 4 برابر کل بودجه تأمین اجتماعی، یعنی سوشال سکیوریتیه. 10% بالا توضیح میده اونهایی هستن که حداقل ثروتشون 660 هزار دلار و حداقل درآمد سالانهشون میانه 114 هزار دلار تا 140 هزار دلار. البته این حداقل هاست، وگرنه اونایی که در 10% بالان اکثریتشون خیلی درآمدشون از این بالاتره. این 16 میلیون که 10% بالا باشن خانوارها در عرض 6 سال گذشته هر سال 4 تریلیون دلار به ثروت خود افزودن که 4 برابر بودجه تأمین اجتماعی، یعنی سوشال سکیوریتیه. سوشال سکیوریتی در سال 1 تریلیون دلاره. اینا 4 تریلیون دلار درآمد داشتن. 3. 7 نفر که عبارت باشند از برادران کوک، 2 برادرم، هر کدوم 25 تا 30 میلیارد دلار ثروتشونه. 4 عضو خانواده والمارت، فروشگاه معروف والمارت، هر کدوم 25 تا 30 میلیارد دلار ثروتشونه و 1 سهامدار اصلی شرکت برکشایر که آقای وارن بافت باشه، در مجموع درآمدشون در سال گذشته 28 میلیارد دلار بوده. این 7 نفر شکاف طبقاتی رو اجزان دریابن و ببینن که طبقه متوسط به چه روزی نشسته و بالایا در چه وضعیتی. خود همین تنش اجتماعی به وجود میاد. 4. در دهه 1950، حالا ببینیم دولت چه دخالتی کرده برای این به کمک ثروتمندا. در دهه 1950 به ازای هر 23 سنتی که کارگران مالیات میپرداختن، انحصارات 1 دلار مالیات میپرداختن، کارگرها 23 سنت. اکنون به ازای هر 33 سنتی که کارگرها میپردازن، انحصارات فقط 7 سنت میپردازن. این در واقع دخالت سیاست در اقتصاده که از زمان ریگان به طور حساب شده مالیات ثروتمندا رو آوردن پایین و به همین دلیله که میلیاردرها، این همه میلیاردر تر شدن، ثروتمندتر شدن، در عوض مالیات واقعی رو طبقات پایین و 90% پایین میپردازن. بنابراین وجوه مختلفه اقتصاد سیاسی امریکا رو ما کوشش میکنم من اینجا بررسی بکنیم که بعد دریابیم که آنچه که در دنیا میگذره چی هست. بنابراین به این ترتیب من این بخش از صحبتم تموم میکنم و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.